بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل ششم یکی از فصل‌های پراهمیت در مباحث علم و مباحث فلسفه است و اون این هستش که این صور علمی که در ما شکل میگیره علت و مفیدشون چیه؟ یعنی چه چیزهایی علت فاعلی و به وجود آورنده صور علمیه هستن؟ علامه طباطبایی میفرمان که ما این صور علمی رو با دو دسته بکنیم، یه دسته صور علمی عقلیه، یه دسته صور علمی خیالی و حسیه، یعنی صور جزئیه. یک سری صور عقلیه کلیه است، یک سری هم صور جزئیه هست. در دو فاز تو این فصل راجع به مفید صور علمیه بحث میکنم، اما در قسمت نخست مفید صور علمیه عقلیه کلی رو مورد بحث و گفتگو قرار میدن. ابتدا دیدگاهی که حکما در این بحث دارن رو مطرح می‌فرمان و بعد به اثباتش می‌پردازن. دیدگاه این حکما اینه که در عالم عقل، عقل مفارق از ماده‌ای وجود داره که منبع همه صور علمی عقلیه و به حسب استعدادی رو که افراد پیدا می‌کنن و نوع ارتباطی که با اون عقل مفارق دارن، این صورت‌های علمی عقلی کلی به اونها افاضه میشه. یعنی الان همه دریافت‌های کلی که ما داریم اینجا نشستیم با هم حرف میزنیم، کتاب میخونیم، مطالعه میکنیم، تفکر میکنیم، اندیشه میکنیم، همه اینا مقدماته. نفس رو اعداد میکنه برای اینکه ارتباطی با اون موجود مفارق، اون موجود مجرد عقلی که انواع تعابیر راجبش به کار برده شده، با او پیدا بکنن و از طریق ارتباط با او این صورت علمی کلی رو دریافت بکنن. واحد صور علمی کلی اون عقل مفارقه و در نهایت حق تعالیه. یعنی این صور علمی کلی از موجودات مادون و مادی بر نمیخیزه. اگر دنبال علت و در واقع مفید وجودیش هستیم، باید در موجودات مافوق او رو جستجو بکنیم. خب استدلال چیه؟ این استدلال مشتمل بر سه تا مقدمه هست. این بواسطه بحث بسیار پر اهمیتی در مباحث نفس، در بحث‌های علم شناسی، معرفت شناسی و امثال اینها هستش. سه تا مقدمه در اینجا مطرح شده تا مدعا اثبات بشه. مقدمه نخست که در اینجا مطرح شده اینی که این صور علمی کلی مجرده. دو تا دلیل برای تجردش مطرح شده. یه دلیل اشاره به بحث‌های سابقه که اساساً علم مجرده. خب صورت علمی کلی عقلی هم چون علمه قطعاً باید مجرد باشه، بحثای بحثی که قبلاً گذروندیم. این یک دلیل. دلیل دوم که خیلی جالب و جای توجه و اهمیت اینه که صورت علمی عقلی کلی قابل صدق بر کثیرین خاصیت کلیت داره، اما امری که مادی باشه متشخص انطباق پذیری بر کثیرین درش بی‌معناست. خیلی اهمیت داره این بحث در اثبات تجرد نفس، در اثبات مرحله تجردی نفس، در اثبات اینکه ما موجودی غیر از مادی بتونیم پیدا بکنیم. خب اگر یک امری فرض کنید که مادی باشه، خب متشخص در همون انطباق پذیری بر کثیرین اصلا توش معنا نداره، به محض اینکه ما با یک چیزی برخورد میکنیم که حالت انطباق پذیری بر کثیرین داره، این دیگه نمیتونه یک حقیقت مادی باشه، قطعا باید حقیقتی غیر مادی باشه. از سنخ خودش با توجه به توضیحاتی که راجع به چنین موجودی داده میشود. پس چون صورت علمیه عقلیه از یه جهت علمه و ما قبلا اثبات کردیم علم مجرده، پس باید مجرد باشه، افزون بر او، اون دلیل دلیل عامه، چون مطلق علم رو مجرد میکنه، خواه صورت کلی باشه خواه صورت جزئی باشه. اصلا علم مجرده، و چون صورت عقلی کلی علمه پس مجرده، اون دلیل اشاره بحث قبل داره. اما یه دلیل جدید که اختصاص به محل بحث ما داره، صورت عقلی کلی قابل انطباق بر کثیرینه، انطباق پذیر بر کثیرینه و این خاصیت یک موجود مادی متشخص نیست. پس معلوم میشود که صورت عقلی که ما داریم مطالعه میکنیم، صورت کلی جزو موجودات مجرده. این مقدمه نخست. اما مقدمه دوم این استش که فاعل و مفیض این امر مجرد حتما باید موجود مجرد باشه. فاعل و مفیض این امر مجرد حتما باید مجرد باشه. دو تا دلیل در اینجا مطرح کرده که نمیتونه فاعلش یک امر مادی باشه، یعنی به وجود آورنده این صورت عقلی و حقیقت تجردی نمیتونه یک موجود مادی باشه. دو دلیل. یک دلیل چیه؟ این استش که علت باید اقوای از معلول باشه، برتر از معلول باشه، نمیتونه علت از اضعف و مادون معلول باشه. این برمیگرده به قواعد عامی که در قانون علیت هست، جزء قوانین فطری و بدیهی است که انسان داره. خب اگر این قاعده رو ما تو مباحث علیت داریم، چطور میتوانیم بگیم یک حقیقت مجرد از ماده معلول یک حقیقت مادی باشه که مادونه؟ یک امر مادی از اف از یک حقیقت مجرده چجور میتواند؟ علاوه بر اینکه قواعد دیگه هم در واقع لطمه میبینه، حالا از جمله قواعدی که اینجا داره مورد اشاره قرار میگیره نزدیشه، امر از اف نمیتواند علت امر اقوا باشه و مادی از اف از مجرده، پس نمیتواند امر مادی علت امر مجرد باشه. ببینید فلسفه اسلامی با توجه به همین بحث میگه وقتی ما به یک قاعده کلی دست پیدا میکنیم، امکان نداره از موجودات مادی این رو به دست، همین رو در واقع اعداد کننده است، استعدادها رو فراهم میکنه. خود این حقیقت که یک قانون رو فهمیدیم به نحو کلی، این وجود نمیتواند تراوش یافته از موجودات مادی در اطراف ما یا موجودات مادی در وجود ما یا مغز یا اعصاب یا امثال اینها باشه، حتما باید از موجودات مافوق عالم ماده افاضه بشه. این یک دلیل. دلیل دیگر که امر مادی نمیتواند علت چنین حقیقت تجردی باشه اینه که یه بحثی در فلسفه مثلا میکنند، من نمیدونم در بدای قبلا داشتیم یا نه، فکر میکنم در بحث علت و معلول اون فصل آخر تو بدایه آمده، در نهایه که قطعی هستش ولی در بدایه فکر کنم همونجا اومده، و اون هستش که امر مادی همیشه تحت یک شرایط وضعی خاص اثر میکنه. مثلا اگر آفتاب الان میتونه آثار ویژه داشته باشه، آثار ویژه آفتاب با توجه به وضع و محاذات ویژه با اجسام هستش که متحقق میشه. مثلا یه چیزی باید روبروی آفتاب باشه، مانع وجود نداشته باشه، کذا و کذا، تا بتواند آفتاب عمل کنه. اگر آتش که یک عامل مادی ازش میتونه اثر بکنه، در یک وضع و محاذات خاص میتونه عمل بکنه، در یک فاصله خاص، در یک نسبت خاص با شیء متأثر باید باشه تا این اثرگذاری باشه. همه ی علل مادی همینجوریان، چون امر مادی خودش محدوده، در یک وضعیت ویژه عمل میکنه. خب اگه اینجوریه، ما اساسا نمیتوانیم بین یک امر مادی و امر مجرد وضع و محاذات در نظر بگیریم تا بتواند این اثرگذاری خودش رو داشته باشه. شما چه نسبتی میخوای برقرار بکنی بین یک امر مادی و امر مجردی مثل یک معقول کلی که به دست آوردیم؟ اون نسبت خاصی با هیچ امر مادی نداره تا اون امر مادی بتواند در وضع و محاذات خاص درش اثر بذاره. این دو تا دلیل نشون میدهد که نمیتواند امر مادی علت و موجد و فاعل به وجود آورنده صورت عقلی کلی باشه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که خود این انسانی که تعقل میکنه، چون آدم زمان میکنه که خود من علت او هستم، خود این انسانی که داره تعقل میکنه نمیتواند مفیض و علت وجودی این امر معقول باشه. چرا؟ چون انسان نسبت به این امر معقول بالقوه است، میخواهد چون این چیزی رو به دست بیاره و بالقوه همراه با فقدانه، یعنی من چون این چیزی رو ندارم، میخوام چون این چیزی رو حاصل کنم، یعنی به دست بیارم. وقتی من چون این چیزی رو ندارم، چجوری میتوانم مفیض وجود او باشم، او رو به وجود بیاورم؟ چون فاقد شی که نمیتونه معطی شی باشه، باید او رو داشته باشه تا معطی او باشه. من که دارم تعقل میکنم نسبت به او بالقوه‌ام، پس فاقد او هستم. وقتی فاقد او هستم دیگه معنا نداره که فاعل او باشم. فاعلیت در صورتی است که واجبیت باشه. این مقدمه سوم از کنار هم قرار گرفتن این مقدمه های چنگانه، یه خلل و فرج هم اینجا وجود داره، یه اشاره خواهم کرد. از کنار هم قرار گرفتن این چند تا در واقع مقدمه، ما به این نتیجه میرسیم که پس مفیز و فاعل وجودی این صور علمیه نمیتونه در عالم ماده و مادیات باشه، باید در عالم تجرد عقلانی او رو جستجو بکنیم. حالا در اینجا هم البته دو تا قول هست. اون قولی که اینجا مطرح شده همون قولی که حکمای مشا مطرح کردن، یک عقل مفارق که گاهی اوقات بهش میگن عقل فعال، منبع همه علومه، و انسان به حسب استعدادهایی رو که در اطرافش ایجاد میشه و خودش داره ارتباط با اون در ارتباط ویژه‌ای با عقل فعال برقرار میکنه و از نوعی عقل فعال افاضه میشود بر او این علوم عقلی کلی. میخونم جا به جا اگر نیاز به تذکر بود عرض میکنم، شما اگه سوال داشتید بپرسید. الفصل الثالث فی مفیز هذه الصور العلمیه، فصل ششم در مفیز یعنی علت وجود بخش، یعنی فاعل، علت فاعلی. فی مفیز هذه الصور العلمیه، این صور علمیه منشأ تحققشون چیه؟ از کجا این صورت‌های علمیه پیدا میشه؟ اما صور العقلیت الکلیه، علامه دو قسم میکنه، صور عقلی کلی یه بخش در آخر این فصل و به نظیر البیان سابق یتبین ان مفیز صور العلمیت الجزئیه، اون بخش دوم. پس ما صور عقلی کلی داریم و صور جزئی داریم، اینا رو با هم دیگه میخوایم مقایسه بکنیم. حالا صور عقلی کلی مفیزش چیه؟ اما صور العقلیت الکلیه فان مفیزها، مفیز این صور عقلی کلی، المخرج للانسان مثلا من القوه الى الفعل، که خارج میکند مثلا انسان را که الان محل بحث ماست. چون ما این مقدار برای ما روشنه که ماها این صور عقلی کلی رو داریم، نداشتیم و دارا میشیم، عقل حیولانی بودیم و به تدریج میخوایم عقل بالملکه و بالفعل و اینها بشیم. خب مفیز این صور عقلی کلی کیه؟ فان مفیزها المخرج للانسان مثلا من القوه الى الفعل، عقل مفارق للماده، موجود مجرد، اسمش تعبیر به عقل به لازه فلسفه موروثی این فضا رو داره، عقل مفارق، عقول مفارقات، مفارقات از ماده و مادیات، اشکال و اینا هم ندارن، عقل مفارق للماده. به تعبیر فرض کنید که مثلا همین عقل مفارقی، من اینو مثلا در بیانهای تطبیقی بر حضرت جبرئیل علیه السلام تطبیق میکنن، واهب الصور، واهب علوم جبرئیله، و همه به حسب استعدادهای مختلف میگیرن تا مثلا برسه به وحی مثلا. حالا اونا مهم نیست. عقل مفارق للماده، مفارق ماده و مفارق از آثار ماده، یعنی تجرد محض داره. عقل مفارق للماده، اندهو جمیع الصور العقلیه الکلیه، که در نزد او همه صور عقلی کلی محفوظه. حالت علم حصولی بهش داده، اینا نگاه های مشاییه، حالت علم حصولی بهش داده که تمام صور معقولی که ما داریم در اونجا در واقع به نحو اندماجی موجوده، به نحو اجمالی که در صفحه بعد خودشون متذکر میشن، به نحو اجمالی موجوده. انسان‌ها به حسب استعدادهایی که پیدا میکنن آرام آرام، مثلا فرض کنید که ریاضیات میخونه، خوندن ریاضی، کلاس درس رفته، اینا هم چی مگه این چند تا خط اینجا وجود داره مثلا، یا یه چند صفحه اینجا هست، یا اصواتی رد و بدل میشه، اینا چی مثلا که یک مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرین ایجاد بکنه، این چیه؟ این مفهوم قابل صدق بر کثیرین اینا که همه یه چند تا رنگ و بعد چند تا صفحه و بعدش هم یک سری نورهای رد و بدل میشه و فوقش اینه که در بدن ما یک سری فعل و انفعالات شیمیایی رخ بده، یه الکترون‌های حرکت بکنن بیان برن، نمیدونم فرض کنید که مواد شیمیایی ترشح بشه نشینه، چه ربطی داره به یک حقیقت قابل انطباق بر کثیرین؟ این از کجا درست شده؟ این حقیقت به چه شکل متحقق شده؟ ما دنبال این هستیم. میخوام بگم چون این حقیقتی برآمده از موجودات غیر قابل صدق بر کثیرین و محدود نمیتونه داشته باشه، باید یک موجود برتری باشه که سنخیت با این حقیقت داشته باشه و منبع او باشه و و ما بر اساس تمام این معدات و استعدادها و همه اینا ارتباط ویژه‌ای با او برقرار بکنیم و این نکته رو بگیریم. مثلا میبینید کسی که فلسفه میخونه تمام اینها مقدمات شنیدن، صداها، خواندن و هر چیز مادی دیگری، همه اینا مقدمه است. ما نوع ویژه‌ای از ارتباط با اون منبع علم، حالا هر چی هستش، با اون منبع علم، با حقیقت تجردی برقرار بکنیم از همین ناحیه، و به همین خاطری که علوم دیگر بر ما داده نمیشه. و انسان کامل اونی هستش از همه جهات با این حقیقت ارتباط داره، چون از همه جهات با این حقیقت ارتباط داره همه علوم بر او افاضه میشه. ولی افراد به حسب استعدادهای خاص یک نوع ارتباط ویژه و خاصی با اون شی برقرار میکنن، لذا فقط همین یک علم، اینو به لحاظ عقلی وقتی نگاه بکنیم باید همین جوری باشه. الان میخوام اینو درست کنیم. و ذالک چطور میشه؟ حالا این ادعاست، استدلالش چیه؟ و ذالک مقدمه اول، انک قد عرفت ان هذه الصور، شما فهمیدی که این صور مجرد هستن. از چه جهت میگی مجردن؟ بما انه علمون، ان هذه الصور بما انها علمون مجردتون عن الماده، این صورت ها از اون جهت که علمی، اشاره داره به بحث قبل که ما گفتیم مطلق علم مجرده، دلیل اعم از مدعاست. اون مدعای ما اینجا رو میخواییم تجرد صور عقلی رو اثبات کنیم، اونجا مطلق صور علمی اثبات تجرد شد. پس معلوم میشود که از این جهت که علم مجرد از ماده است. این تجرد از ماده ببینید به لحاظ تاریخی، چون تو فضای مشا ما مادی داشتیم مجرد و دیگه چیزی حد وسط نداشتیم، بعدها از شیخ اشراف که اومده و بعد دیگه خیلی ها قبول کردن، سه مرحله‌ای شده، یعنی موجود مادی، موجود نیمه مادی نیمه تجردی و موجود تجردی. لذا این ادبیات رو باید مراقبت داشته باشیم. الان برخی از خلل و فرجی رو که وجود داره از همین ناحیه است. اینکه ما نباید الان مثلا بعد از صدرا اینا باز اینجور متن داشته باشیم، باید همه این خلل و فرج ها برطرف شده باشه. ولی در هر صورت با توجه به فضای تاریخی که وجود داره این عبارت ها اومده. الان که میگیم موجود مجرد از ماده، یعنی بالکلی مجرد از ماده و آثار ماده، شکل و رنگ و اندازه و هیچی نداره. انسان، نه انسان با این شکل و اندازه و اینا، نه انسان مادی که در اینجا وجود داره، یه وقتی انسان مادی است که اینجا هست، درسته؟ قابل تغییر و تحول و امثال اینها. یه وقتی میبینید که همین زید، همین امر، منتها بدون فضای مادی ویژه‌ای رو که ما در نظر می‌گیریم، این مد نظره. یه وقتی میگید انسان، انسان یک مفهوم مطلقه، یعنی نه رنگ داره، نه اندازه داره، نه ویژگی‌های خاصی که در افراد متعدد هست درش وجود داره. نمیتونید علم رو مطرح کنید، نمیتونید جهل رو مطرح کنید، نمیتونید نمیدونم خوبی رو مطرح کنید، نمیتونید بدی رو مطرح کنید، نمیتونید کفر رو مطرح کنید، نمیتونید ایمان رو مطرح کنید. انسان، این مفهوم، و ما همه ایمون این مفهوم رو میشناسیم. خب اگر شما با این مفهوم سرکار دارید، یعنی مفهوم قابل صدق برای جمعی افرادش با همه ویژگی ها، حالا میتونیم بالاتر از این یا پایین تر از این بریم طرف جنس یا بیایم طرف اصنافش، اینا هم هست، ما والا فعلا با این جهت توجه نداره. ولی در اصل ببینید، ما یه وقتی انسان مادی، یا وقتی انسان با تجرد برزخی مثالی که نیمه مادی نیمه تجردی، یا وقتی تجرد مرد. الان که میگه مجرد رن ماده، به حسب ادبیات تاریخی اشاره داره به بیانات مشا، یعنی مجرد عقلانی، یعنی موجود مجرد تام. الا انها کلیتان، یه نکته دیگه این خوبه، اون بحث رو قبلا گذروندیم و دیدید که خیلی تفصیل نداد علامه حتی این نکته رو که چرا صورت علمی مجرده، به یک سری از بحث تجربی اشاره کردن، خیلی باید عمیق‌تر اونجا کار می‌شد. ولی این نکته خیلی جالبه. علاوه بر دلیل دیگر برای اینکه صور عقلی مجرده که اختصاصی به صور عقلی داره، انطباق پذیری بر تصویری نشه. گرچه بعدها صدر المتعالین استدلال رو تعمیم داد، حتی صور عقلی جزئی رو هم گفت به حسب وجود ذهنیش کلیه و تجرد اونا رو از این ناحیه اثبات میکنه. ولی الان تو فضای مشا هستیم ما. الان یعنی این دیگه قدر مسلمه. الان انها کلیتون، الان برای اینکه این صورت‌های عقلی کلیه، تقبل الاشتراک بین کثیرین، خیلی پدیده مهمی است. یعنی فکر نکنیم گوزواتون دیگه این متاسفانه غرب زدگی اینا در نهاد ما، توجه کردید این حالا چه آدم چه تعبیری بکنه، وجود داره ها. تا شما نرید سراغ برخی از این تحلیل ها و حرف هایی که اونا میزن نشنوید و مقایسه نکنید ببینید فاصله چقدر هست، اون وقت این اعتماد و این ایمان حاصل نمیشه. آره بحثی گفت نه اینطور نیست، توجه کردید؟ یه بحث فوق‌العاده مهمه. مثلا الان فرض کنید بحث هوش مصنوعی، بحث هوش مصنوعی بحث چه حرفی ضعیف عجیب و غریب چی آخه ای چرت کامپیوتر دید خود برای داشت چی شد؟ مثلا انطباق پذیری بر کثیرین کجا وجود داره؟ یعنی کجای این کامپیوتر شما میتونید تحلیل کنید که انطباق پذیر بر کثیرین باشه؟ همین ذهن سر آخر این کار رو میکنه. و الا شما برید تو این فضا، کجا هستش که عمل آزادانه باشه؟ کجاست که اختیار باشه؟ کجاست که فهم باشه؟ فهم کجا اتفاق میفته؟ شما نمیتونید هیچ تحلیلی ارائه بدید که این فهم الله، این اسامی و این الفاظ هم در عینی که میتونه خوب باشه چقدر گول زننده و رهزنه. هوش مصنوعی فکر کنید مثلا یه اتفاقی افتاده، توجه کنید واقعا اینجوری، تازه اگرم اتفاق بیفته اون فلسفه مخالفش هم نیست، یه خلقه واقعا تو این شاهکار رو انسان بتونه انجام بده، واقعا فهم ایجاد کنه در یه چیز مغایر فوق العاده است. ولی اون چیزی که ما الان داریم فهم نیست، یه ماشینه، توجه کردید؟ یه ماشین بسیار پیچیده هستش. نه فهم اونجا وجود داره، نه عمل آزادانه و اختیار اونجا وجود داره، و نه یک بحث انطباق پذیری بر کثیرین، هیچ. یعنی مفهومی اونجا اتفاق نمیافته. این برمیگرده به هویت فهم، البته فهم گره میخوره به اون فهمنده، ولی ما با خود این مفهوم اینجا کار داریم، انطباق پذیری بر کثیرین. اگر یک امر مادی باشه اساسا انطباق پذیری بر کثیرین معنا نداره. الا انها کلیتون تقبل الاشتراک بین کثیرین. بله. و کل امر حال فی الماده، یک از دوستان ما هم اینجا هست، من اصالت وجود رو برای یه آقا داشتم، شهر میدادم با چه حرارتی داریم بودم، فلانی که خبره ما اینجور با حرارت میگه، منم با حرارت، با حرارت و با قاطعیت. هیچ نباید انسان بترسه، اولو علم دیگه، یه وقت انسان یه جایش اشتباه میکنه باز درستش میکنه، باز جلو میره، باز این مشکلی نداره. ولی محکم حرفایی که دیگران میزنن ده برابر ضعیف‌تر از ایناست. یعنی اگر این استدلال ها و اینها گاهی از اوقات مثلا فرض صدرایی رو خیلی اصلا تابع مرز میشدن، یه چی حرفایی فرض به ده ها برابر ضعیف‌تر از این، چی اعتماد محکم، توجه که اعتماد محکم. حالا طرف تو فضای الهیات قرار گرفته، اثبات باری تعالی که مثل روز روشنه، مثل روز روشنه، توجه کنید، مثل روز روشنه، ممکنه یک احتمال از میلیاردها به توان میلیاردها، مثلا ممکنه اصلا اینم غلطه، این حرف غلطه ها، توجه کردید؟ عقل فطری بدیهی ابطال 100% میکنه این معنا را. حالا ببینید که ادله دیگر ابطال وجود داره. اونچنان اعتماد عالمانه، توجه، اعتماد عالمانه به این فضا میکنه. حالا فرض بعد مثلا میدید حالا تو رشته مثلا باستان شناسی طرف داره کار میکنه، اینا میگه 700 سال پیش این اتفاق افتاد، 2000 سال پیش اینجوری شد، بعد اونوری شد، نمیدونم یک سنگ اینجوری به دست آوردن، اون سنگ اینجوری، اصلا مثل علم ما یک کمی اونجا که حرف دیگه بزنیم به شما میخندن، توجه کردید؟ یک کمی ها اول برنامه نگاه کنید، اهرام مصر چی شد و فلان شد و این افتاد اونوری و کذا و این اول، یه چیزی مثل اینجوری، من نمیگم همه درست، ولی اینا بر اساس قواعد علم، اعتماد به دریافتای انسان اونجا اینجوری، اما جایی رو که اونچنان واضح و روشن هستش گاهی اوقات کاری میکنن به نحو تمدنی ها، یک تمدن رو متزلزل میکنن به صورت کلی. یعنی فهم ذهن لازم چه خبره، چی میگه، چی دارن طرف مقابل، چی داره مثلا، چی هست. برعکس شده، روی مبانی تزلزلی ایمان قاطعانه که خودش یک تناقضه، روی مبانی تزلزلی ایمان بدون هیچ گونه تردید. چه هر چجوری شده همه تناقض به هم ریخته، ولی نه، همه چی استوار و علمی است. شما اگر یه جا حرف محکم بزنید میگه این قواعد معرفت شناختی رو هنوز نفهمیده چیه، حالا اصلا شناخت چیه، قواعد معرفت شناختی چیه، اینا مگه چیه که شما دارید میگه، چقدر با ضرس قاطع رو این حرفا دارید وای میستید که درش هزار تا تناقض وجود داره. اینجوری هست. بله. خب تا اینجا، الا انها کلیتون تقبل الاشتراک بین کثیرین، اینا همه از خاصیت های اون غرب زدگی و حالت رعبی است که در انسان هستش. اگر همین حرف را ما از یکی از این افرادی رو که به عنوان فلاسفه غربی ازش بشنویم، عجب نکته خیلی اساسی است این نکته ها، این نکته رو فکر نکنیم کمه. گفتم سال گذشته براتون بنده خدا میگفت که اگر بگیم ماساژور خیلی چیز مهمی میشه، ماساژ درمانی، ولی اگر ما حرف خودمون رو بزنیم بگیم دلک، بگیم دلک دلاک دلک چیه؟ توجه کرد؟ یعنی همین الفاظ چقدر این تمدن معناش این ازش، توجه کردید؟ معنای تمدن یعنی همه بارش رو در همه جا نشون میده، همه هیمنش رو در هر گوشش نشون میده، این فضاست. به ذات شما با هر صنعتی وقتی جوان ما برخورد میکنه، هر کتابی رو میبینه، هر واژه‌ای رو میبینه، به همراه او یه بار ارزشی معنایی فراوان رو سرش ریخته میشه. خب بیچاره چیکار کنه؟ ما که این همه درس و بحث و کذا این حرفا وضعمون اینه، ولی یکی که توی فضای متعارف و عادی این همه فشار، خب واقعا سخته. اونم که نمیده جایی اون چیه که باید در هم شکسته بشه. بزرگترین امر معروف و نهی از منکر الان اینه، در هم بشکنه انسان فضای تمدنی رو که غرب ساخته. نه این چیزا که منظور خوبی ها اینا که نیست که اضافه گرفته شد این ور لازمین اون بخرا بیم، نه اونا سر جا خودش، همه چیز سر جا خودش، ولی مراقب خیلی از بحث ها باید باشیم. ففائلا اینا گفتن که دیگه اشکال نکنه دیگه الان الان انها کلیتان، الان ولی که اینا کلیه، تقبل الاشتراک بین کثیرین، اینا قبوله اشتراک بین کثیر میکنه، و کل امر حال فی الماده، هر امر مادی، هر امر مرتبط با ماده و حلول و منتبعه در ماده، واحدون شخصیون، یک واحد شخصیه، لا یقبل الاشتراک، قبول اشتراک نمیکنه. فصورت العقلیه مجردتون علی ماده، فصورت عقلی مجرد از ماده استش. این مقدمه چیه اول، و اما مقدمه دوم. من ساعتم چون رو نیست اینها طبیعتاً نیمه در تنظیم ساعت هم مشکل میشه. حالا ففائل و هل مفید، پس فائل مفیدش چیه؟ یعنی فائل وجود بخش افاظه کننده این صور عقلیه چیه؟ ففائل و هل مفید لها، پس فائلش که افاظه می کند این صور را، امرون مجردون عن الماده مثلا. امرون مجردون عن الماده، باید امری مجرد از ماده باشه. باز بگیری فضای تجرد کاملوین، اینجا یک سری مقدمه هاییست که وجود نداره. مثلا اولا ما وقتی تجرد رو اثبات میکنیم باید تجرد عقلی رو اثبات کنیم که اثبات میشه با این ادله. ثانیا وقتی میریم ببینیم فاعلش چیه، نه تنها امر مادی نمیتونه باشه، بلکه امر تجرد مثالی هم نمیتونه فاعلش باشه. یعنی نمیتونیم بگیم موجودات مثالی با تجرد برزخیشون فاعل صور عقلی کلی باشن. چرا؟ چون این باعث میشود که در واقع بگیم علت اضعف پدید آورنده معلول اقوا باشه. لان الامر المادیه، پس یه فرض دیگه و یه بحث دیگه اینجا باید اضافه بشه. چرا؟ به دو دلیل. یک، لان الامر المادیه ضعیف الوجود، امر مادی ضعیف الوجود، یعنی در مقایسه با او بحث با خودش خوب هست، ضعیف الوجود. فلا یستر ان ما هو اقوا من وجودم، پس صادر نمی شود از او اون چرا که اقواست به لحاظ وجودی از او. این زوال پذیر، اون زوال نداره، این محدود به زمان و مکان، اون محدود به زمان و مکان نیست، کلی تجرد داره. اینجا یک مقدمه مکلی وجود داره، یعنی یک اثبات ضعف عالم ماده و قوت عالم تجردی، اینا هم باید دیگه مفروغ العین گرفته. و یک دیگه اینکه ما یه اصل رو در قانون علیت درست بکنیم که علت همیشه اقوای از معلوله. اینا مباحث مهمی است، اگه اینا رو دقت کنیم دیگه نمیتونیم در میان خود عالم ماده علیت رو برقرار کنیم. ویژگی هایی در عالم ماده به ماه و عالم ماده وجود داره که با قوانین علیت سازگاری نداره. یه بحث خیلی خوبی است این، اگر پرورش پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه اثبات بشه. اگر کسی عالم ماده رو فقط قبول داشته باشه، قانون علیت رو نباید قبول داشته باشه. دقت کنید این نکته رو، اگر کسی قانون علیت رو قبول کرد نباید بگه عالم فقط عالم ماده است. عرض کردم علامه طباطبایی و شهید مطهری تو کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم از باب علم وارد شدن و گفتن عالم منحصر به ماده نیست. فقط اگر بگیم ماده است، علم توجیه پذیر نیست. یه چیز دیگر، اگر بتوانیم این رو خوب پخته کنیم، یعنی یک اصول فلسفه روش رئالیسمی که بیاد مادیت رو از این منظر نقد کنه، اگر کسی قانون علیت رو قبول میکنه نمیتونه عالم رو منحصر در ماده بدونه. انحصار در عالم ماده با ویژگی هایی که ما میشناسیم، مگه اینکه بعد بیاد الفاظ رو تغییر بده؟ بله، عالم ماده خودش چند طبقه است، یه طبقهش رو با همه این ویژگی های عالم مجرد بگه که وقتی ذهن بخواد بازی در بیاره از این بازی ها زیاد در میاره، توجه کردید؟ اشکال نداره اینا رو ما فریب نخوریم. یا ممکنه یک بگی عالم یک ماده ای هستش ثابت لایتغیر با همه ویژگی هایی که شما برای مجرد رو بگیم مادی و هر چیزی میخوای بگیم، اون مهم نیست، توجه کردید؟ با این ویژگی ها اگر ما بگیم عالم منحصر در عالم ماده هستش، قانون علیت رو نباید قبول کنیم. اگر قانون علیت قبول کردیم، باید بگیم عالم منحصر در ماده نیست. اینا رو یعنی میشه از اینها با توجه به قواعد و مباحثی که در قانون علیت هست، الان ما اینجا مثلا به یک قانون علیت توجه کردیم که در جای خودش مثلا باید حل و فصل بشه و اون اینکه علت همیشه باید اقوای از معلولی باشه. بله، میخوام بگم اونجا دیگه پشت سنا رو باید بکاویم تا بریم اینا رو میرسه به بدیهی. اینه بدیهیات تو قانون علیت، بدیهیاته. لان الامر المادی ضعیف الوجود فلا یستر عنه ما و اقوا من وجودن الا ان فعل الماده مشروط بالوضع الخاص. علاوه بر این که این دلیل دیگر هستش برای اینکه حتما باید امر مجرد علت باشه، امر مادی نمیتونه باشه. علاوه ان فعل الماده، یعنی اگه ماده بخواد کاری انجام بده مشروط به وضع خاصه. کار یعنی اثری داشته باشه، اگه بخواد اثری داشته باشه، فعالیتی داشته باشه، یک وضع خاص باید پیدا بکنه تا بتواند تاثیرش رو بذاره. مثلا اون مثالی که دادم، خیلی اینو جدی نگیرید، جای نقد و اینها داره، نه اصل مسئله را، ولی پیاده کردنش در اینجا جای گفتگو داره. در فلسفه به نحو موروثی هم اومده این عباره، الا ان فعل الماده مشروط بالوضع الخاص ولا وضع للمجرد، در حالی که موجود مجرد اصلا وضع نداره. چجوری یک امر مادی نسبت پیدا بکنه با یک امر مجرد تا بتواند فاعل او باشه؟ معنا نداره اصلا. مقدمه سوم رفع یک در واقع توهمه که بگه خب اینا همه درسته، چه اشکال داره که خود این موجود عاقل فاعل این امر معقول باشه، صورت علمی عقلی باشه. و لیس هذا المفیز المجرد هو النفس العاقله لهذه الصور المجرده العلمیه. مفیز مجردی که ما در این بین لازم داریم همین نفس عاقل این صور مجرده علمی عقلیه نیستش. چرا؟ لانه ها بعدو بالقوه به نسبت الیها، چون این نفس عاقله که هنوز بالقوه است در مقایسه با این صورت علمیه. و حیثیت ها، حیثیت القبول دون الفعل، حیثیت این نفس، نفس عاقل، حیثیت قبول است نه حیثیت فعل. و من المحاله ان یخرج ما بالقوه نفسه من القوه الى الفعل، و از محالات استش که یه چیزی که بالقوه استش خودش رو از حالت بالقوهی به طرف بالفعل ببره. این جزء محالات، امکان پذیر نیست. و من المحاله ان یخرج ما بالقوه نفسه من القوه الى الفعل. البته عرض کردم اینجا که نوشتم فروض دیگر هم هست، یه فرضش هم بود که گفتم جوهر مثالی بیاد مفیز باشه که این نمیشه، توضیحش دادم. یه وقتی هم ممکنه کسی بگه خب نفس عاقله انسانی بالفعل مفیز این صورت علمیه نسبت به یک شخص دیگری باشه که این رو نداره، یعنی یک انسانی رو که این رو تعقل کرده مفیز باشه نسبت به چی؟ یک انسانی که این رو نداره. حالا این هم از ابعاد مختلف میشه بررسی کرد، ولی یکیش اینه که بالاخره به کجا میخوای منتهی بشید، یعنی انسان اولی از کجا گرفته؟ توجه کردید؟ به نحو فلسفی بالاخره این انسان از کجا گرفته؟ بالاخره باید از طبقه بالاتر گرفته باشه، نمیشه که از خودش باشه. مگر اینکه یک انسان رو تصویر کنید مثل رب نو، که این انسان در واقع همین نقش رو بازی میکنه دیگه، انسان متعارف نیست. هم می تا خداوند می دونه. نه مستقیم دیگه درسته، با امکان اشرف داریم، قواعد دیگه داریم. یعنی یک نکتهش اینه که دیگه این از بالا میاد، درسته از بالا میاد. حالا از بالا کجا هستش؟ در نهایت باید به خداوند منتهی بشه، اما یه سیستمی اینجا داره، این سیستم به عدله دیگر ثابت میشه. یعنی ما بعد از اینکه نظام هستی شناسانه فلسفی رو قبول کردیم، باید علل قاعده بگیم که این زیر تأثیری کیه؟ این عقل مفارقی که نزدیکه او هستش، اشراف بر انسان داره. حالا کلمه رب رو مثلا بکار بریم، این رب به او هستش، مدبر امر او هستش، هر چیزی که میخوایم بکار بریم.
نتیجه اینه
فمفیز صورت العقلیه جوهران عقلی مفارق للماده. پس افاضه کننده صورت علمیه عقلیه کلیه چیه؟ جوهر عقلی مفارق ماده. همون تعبیرها رو توجه مفارق ماده و آثار ماده و نه جوهر مثالی نه جوهر عقلی تام اون باید باشه. فیه جمیع الصور العقلیه الکلیه، که در او همه صورت‌های عقلی کلی موجوده. الا نحو ما تقدم من العلم الاجمالی العقلی، بنابر اون چرا که در فصل چهارم مطرح شد، در فصل چهارم مطرح شد که علم اجمالی عقلی جمعی داشتیم، به نحو علم اجمالی اندماجی، همه اینها در یک عقل مفارق متحققه. تتحد و معهن نفس المستعده، کلمه تتحد اینجا به کار رفته، بعضیا ترتبتو تتصلو تتحدو، بعضیا مثلا فنا، لفظ فنا به کار میبرند، بعضی ارتباط اتصال اتحاد فنا. این اگه علم میخواد حاصل بشه باید با اون موجود مجردی که منبع دانش ارتباط برقرار بشه، ارتباط برقرار بشه. خیلی اینجا بحثا باز میشه، یعنی مباحث تربیتی اینجا راه میفته و بعد فلسفه بسیاری از مدل‌هایی رو که پیشینیان مطرح میکردن روشن میشه. فلسفه سلوک، تهذیب نفس، اینها چیه؟ اساساً دریافت علم از عالم مافوقه، پس باید تناسب با عالم مافوق حاصل بشه. این تناسب مدل‌های متعددی داره، ابزارهای متعددی داره، یکی از اونها این است که از تغییرات عالم ماده کم بشه. ببینید فلسفه بسیاری از این نوع مباحث آشکار و روشن میشه. این که مثلا گفته میشه اگر شما پرهیزگاری عملی داشته باشید، دانش عقلی و علمی به دست میارید، اینها فضاهاش تا حدودی روشن میشه که منظور چی هسته. حالا در هر صورت، یعنی میخوام بگم پشت این مسائل، خب ما معمولا فلسفه رو بالای فلسفه میذاریم دیگه، پایین نمیذاریم. حالا بحثی که ما در فصل 4، فصل 5، فصل 6 اینا داریم، همه اینها اگر بخواد امتدادهاش لحاظ بشه، خیلی تحولات تو مباحث تربیتی و امثال اینها اتفاق میفته. مثلا ما عقل هیولانی، بعد عقل خیلی نکته ازش قابل استفاده است. همین جور در بحث بعد عقل هیولانی، ملکه بالفعل، عقل مصطفی، بحث خیلی مهمی رو میشه به دست آورد. همینجوری که الان تو این فصل هم همینجور مثلا میخوام چون 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، این نکته که اینجا گفته شده اصلا بیشتر دستگاه مشایی حاکمه، نه اینکه فلسفه صدر قبولش نداشته باشه. اصل اسلوب قضیه همینه، منتها تفاوت‌هایی وجود داره، مثل قرار دادن علای مثال اینایی گفتیم. یک نکته دیگه این هستش که آیا این موجود مجرد یکیه یا باید متعدد باشه؟ اینو باید چی کار کنیم؟ مثلا فرض کنید در دستگاه اشراقی بحث مسل ارباب انواع مطرح شده. ارباب انواع و مسل که مطرح شده یعنی مدبرات امور انواع مادی. انواع بحث مسل بعدن ظاهرن میاد، قبلن که نداشتیم، داشتیم بحث مسل رو، بحث بعدن میاد. حالا بعضی هم متاسفانه اونقدر جنجال کردن، اونقدر بحث وجود دارن تا آدم میگه ارباب و انواع، در ارباب و بحث ارباب و انواع اینا نیست، در خود روایات ما هم هست، رب الارباب هست، رب ارباب داریم، توجه کردید؟ ارباب و رعیت علی من بود هستش، توجه کردید؟ ارباب داریم، منتها اون رب الاربابه، توجه کردید؟ ارباب این مدبرات امر، مدبرات امر، هیچ چیز دیگه منظورشون نیست. یه حرفای کسی که اصلا تخصصش فلسفه نیست، کی گفت این کار رو باید بکنه؟ رفته یه چیزایی رو مثلا دیده میگه ارباب ربها، آه پس اینا همه مشرکن اینا، توجه ربها دست شما در نکنه، این برن 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 یه چیزی پیدا کرده، رب خورشید، رب آب، رب فلان، دست شما در نکنه، پس شما همه مشرک بودید، ما تا حالا خبر نداشتیم که شما حالا بیاید درستش کن. بابا اینجوری نیست، ممکنه همینجوری باشه، ممکنه اینا مشرک بودن، ولی به صرف این که شما کلمه رب شنیدید که نباید این حرف رو بزنید. ما مدبرات هم مشرک شدیم، محتوا که یکیه که اون میگه نه این بالاتر داره. خب اونا بالاتر منظورشون قائل بوده، شما لاقل احتمالش رو بده، از کجا میدونی اینجوری نبوده؟ چون اونا هم داشتن تعبیرات اینجوری هست، اینا هست، بعد زیر نظر یک رب بزرگ، رب بزرگ تا میره بالا، تعبیرات فرق میکنه، واژه ها متفاوته، فرهنگ ها فرق میکنه، اینا رو باید ملاحظه داشته باشیم. بله، فمفیز صورت لغمیه، کجا بودیم ما؟ گفتم که شیخ اشراق بحث مسل رو که مطرح میکنه، تقریبا از شیخ اشراق و بعد تو دستگاه صدرا دریافت صور عقلی کلی مدلش یک کمی فرق کرده، توجه کردید؟ ولی اصل قضیه همینه که آقا این صورت‌های کلی از آلای پایین نیست، از آلای بالاست، اینش مسلمه. حالا و تتهدا، این کلمه تتهدا خیلی مهم است، گرچه بدایه هست ولی خوبی که گوشزدی بشه. تتهدا داره نظریه تحول، یعنی یافت علم رو میگه، چجوری علم حاصل میشه. آقا خیلی پیچیده است، ساده نگیریم مسائل رو. آقا علم حاصل کردیم، بابا فلسفه برای اینه، این تو به این آسونی ها نیست. تا ارتباط وجودی حاصل نشه علم حاصل نمیشه. تتهد و معها نفس المستعده لتعقل، نفس مستعد تعقل. لذا هر چیزی، هر کسی، هر استعداد به همون فضایی که استعداد به وجود آورد، استعداد این تعقل رو به دست آورد، علا قدر استعداد حل خاص، فیفیز و علیها ما تستعد له من از صور العقلیه، پس افاظه می شود بر او آنچه را که مستعدش هست از صور عقلیه، و هو المطلوب، مطلوب مؤمنه، و به نظیر البیان رو نمی رسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ما تشخص اگه تو خصوص مجردات نداریم، ما تو هم که یه صورت کلیه با یه صورت کلیه دیگه تمیز داریم وارد میشیم، خود این هم این تشخص داره دیگه.
بله، اما تشخصش با انتباه، اینه یک نوع تشخص خاص الان ما داریم باشه بگونه میشه. تشخص اون که تشخص شما میگید اینه وجود،
یعنی من همین همین که قابل صحبت کرد میشه. چرا مثلا بعد مثلا به این دیگه
هویت وجودیش انطباق پذیری بر کسی نه، تشخص او اینجوریه. این تشخص عام رو شما
بگیم، این میشه کنه استدلال قرار بگیره؟ من نمیتونم چیزی این
تشخص مادهی گفتش شما.
نه، این گفتش که چون قابل تشخص بر کسی این داره، ماده هم
مجرده، ماده
قابل انطباق پذیری داره.
کلمه تشخص رو
خود همون صورت مجرده از یه منظری تشخص داره،
ولی از یک منظر انطباق بر کثیرین داره، ولی ماده اینجوری نیست. هیچ منظری انطباق بر کثیرین توش معنا نداره،
هیچ حکایی نداره،
اصلا نمیتونه هیچ علمی داشته باشه.
بله، همین قدر.
بله،
تفاوت ما در میاد به همین که مثلا این مفید صحبت متفاوت، یا مثلا
نه، بر اساس این دستا به ارتباط انسان، حتی بر اساس فلسفه دیگه من میگم مفید متفاوت نیست، بلکه ارتباط انسان ها با اون مدبرات.
ما یه جزء نفر رو جزء شرطی کاملا یکسان قرار میدیم، خب ولی یه چیز رو تمام میگه
اون این تمام. حالا من هم میگم اگه تفاوت داشت یا برمیگرده به اون چیزی که مثلا در گذشته ما داشتن،
این آی کیو ای کیو کلام این حرفا که اینا چی میگه، من
اینا رو مسلم
نیست.
این رابطه نفس و عقل با این ذهن چیه؟ نفس که الان شما میگید یک چیزی که عقل
رو نفس نباید
بخونیم. نه، خب شما میگید این نفسی که ما هست بشه
معرفت نفس نخوندید،
اما تعقل نفس انجام میده، درسته؟ تعقل نفس انجام میده که بعد عقل میشه از والد بالقوه میره بالاتر. پس این نفس اهم از اون نفسی که توی مراحل جوهر میگفت قبل از عقل نفسه دیگه، مشترک لفظیه.
خب
تو جوهر یکیش نفس بودش، یکیش
همین دیگه، همون نفس دیگه.
این مگه شما نمیگین تعقل و نفس انجام میده؟ تو وقتی نفس رو عقل از حالت بالقوه در اومد، تعقل و بعدی رو که انجام میده که عقل روش میکنه، نفس انجام نمیده؟
چرا؟
نفس عقل انجام میده یا نفس؟
نفس
نفسی بودی شد عقل به عالم
نفس. نفس دیگه،
نه دیگه، نفس دیگه روش پیدا میکنه. شما میگین نفس فهم کنه با عقل
رحمه
باتی باتی کردی. الان شما یه باتی 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 نشد. الان نفس شما که لفتی هست. بس ذهن چیه؟ خب ذهن بازم، ذهن اصلا خارج از اینا یا نه ذهن قبول داریم؟ ذهن رو قبول داریم اینجا یا نه ذهن اصلا همون مادیاته؟
نه، ذهن هم مجرده.
ذهن رابطه چیه باز؟
ذهن چیزی غیر از تحول و تخیل و توهم و اینا که نیستشه.
این همون عقل ذهن.
نفس یک واقعیت گسترده. ببین من بر مبنای شیخ شاه بگم، بر مبنای ابن سینا بگم، یا مولانا، این بر مبنای مولانا صدرا، بر مبنای مولانا صدرا، حقیقت نفس یه حقیقت دارای مراتب متعدده. اول مادی محض، مراتب متعدد اضافه میشه، بعد یواش تجرد بدنی به تجرد عقلی بده، اون مراتب هم داره. دلیل علاوه بر اونا میگه الان میشه این، میگیم نفس کجاشو میگی؟ مرحله مادیشو میگی؟ مرحله تجارت اخیالیشو میگی؟ مرحله وهمیشو میگی؟
مرحله عقلی، مرحله عقلی ماده هم داره دیگه.
یک واحد تشکیکیه،
همچنان مادی هم هست.
همچنان مادی هم داره. حالا اینا چجوری هم مرتبطن؟ کل صدر به کلی میگه نه.
خب اینا چجوری هم مرتبطن؟ اگه اینجا مجرد محض
مثل چجوری الان فرضون عوالم هستی چجوری با هم مرتبطه؟ دیگه که نیستش که. از اونها تنزل میگن تا میاد اینجا. الان بحث ما اون نیست که من اون رو توضیح بدم. نه مراحل و مراتب داره، یعنی مراتب عرضی و طولی داره. کجا برای حرکت جاری چه اتفاق میفته، هر لحظه مراتب متعدد داره، یعنی چی؟
معقول خود نفس انجام میده دیگه.
این از بحث ما خارج اونا.
از کدوم جهت تعقل
میکنه؟ یعنی یک حقیقتی که شما میتونید بگی عالم، میتونید معلوم، میتونید بگی علم، یعنی اون مرحله ای از نفس ما رو شما نگاه بکنید میتونید بگید این معلوم، میتونید بگید عالم، میتونید بگید علم.
همین هم تعقل میکنه
این ذات اون میشه. اصلا خود این تعقله، یک مرحله بالقوه داره، ولی بعد از اینکه بالفعل شد، یعنی خود معقول اینجا تعقل، معقول به تعقل بگید اینجا عالم، یعنی عالم اضافه شد، یعنی علم اضافه شد، نور علم. هر چی بخوای مثلا که نوره، عالم هم همینه، معلوم هم همینه، علم هم همینه، چند تا چیز مختلف نیست.
سفر
میشه نباید اینا رو وارد
عقل و نفس تعریف کرده بود
با این نباید اینا رو متوجه بشه الان نیاز هم نیست.
تعقل ما بزنم تعقل چی تعقل
نه یعنی همین که من تعقل میکنم یه نکتری که بحثی نیست
شما میتونیم عرفی خوب
نه عرفی نیست این که مسلمه مثل اینکه فرض کنید شما خرما رو میخورید من سیر شدم حالا چجوری سیر شدم با چه میکانی میشه سیر شدم موادش کجا رفت پیتینه کجا رفت چی کار داریم این آدم شوخی میکنم هر چی هم شما متخصص بشید که بگید این خرما چه حالایی داره همون دانشمندی میگه آقا بخوری سیر میشه تمام شده از ساده داریم تا پیچیده توجه کردید ولی همش همین یک چیزه
بس بشیش نفس و عقل و تعریف کردن با این فرق میسازه
در فضای مشروع وقتی نفس میگن نفس اینا میگن واقعا خودش عقل فقط به لحاظ فعل تعلق به ماده داره این صدر اینو قبول نداره صدر میگه اینجوری نیست اینا میگن حادث است مع حدوث بدن صدر میگه نه اصلا حادث است به حدوث بدن درجه کردی الان نیازی ما نداریم یعنی
اینکه میباشه یه داریم اون بیان مشا بود درسته اون تعریفی که از نفس مثلا نفس جوهری که
مقولاست
پس مقوله است مقوله است
جوهر
مرحله شش میگه پس شش گفتیم درگیرشن که اینجا
پس پس مرحله مرحله
اونجا تعریف نفس و عقل چی میکنه با اینی که الان فرمودید این متعایر
با این که اینجا گفتم نه تو کتاب اصلا بحثی نیومده راجع به این نکته
با این نکته که
شما صدرا میگه نگاه کنید وقتی شما میگید عقل هیولانی عقل بلملکی این جز با دستگاه من نمیسازه این حرفی که شما میزنید نمیشه که شما میگید جوهر نفس حادث است مع حدوث بدن یعنی بدن اینو بحث نفسه مثلا نه اینجا بگید بدن در مطابق یه سیستمی که در رحم ماده است آماده میشه مثلا در رحم ماده در فلان مایی وقتی کامل که شد خداوند یک موجود مجردی رو همزمان با کمال او حادث میکنه در عالم عقل و با او مرتبط میشه این بیان مشاعه توجه کردید حادث است با حدوث بدن صدر رو میگه اصلا نمیشه این جوهر عقلیه این جوهر مادیه ارتباط به معنا نداره تازه خود حدوث عقل در عالم عقل دچار مشکلی که با قواعد فلسفی برخورد داره این راه حلش فقط به معنی اینه که من در
تحقیق تو ترکیب مثلا علاوه بر سه وجودی مثلا با مجردتون علاوه بر وجود پایین‌تر نمیارادش
نکردید